وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. در آیه مبارکه 38 سوره نبأ بحث شد که در قیامت نظام ظهور حقایق باطنیه است. برای همین می‌فرماد یوم یقوم الروح والملائکه صفا، یعنی روح و ملائکه که در این عالم صورت ندارن، آثار دارن ولی صورت ندارن. آثار ملائکه هست، همین که شما اوایل ماه مبارک رمضان اون حال خوشی که در مردم ظاهر میشه با بستن شیطان، این آثار ملائکه هست. ملائکه نسیم روحانیشون بر قلبها میخوره و جنبه عباد مکرمونشون رو به بقیه آدمها القا میکنه. ولی ملائکه در عالم غیب صورت پیدا میکنه، اصلا جنس عالم غیب جنس صورت هست که تا حدی بحثش گذشت و مهمه. این یکی از عالی ترین گوهرهای تفکر بشر است. تا زمان ملا صدرا حتی بشر اینو نمیفهمید یعنی چه. پیامبرا فرموده بودن ولی اصلا بشر نمیفهمید یعنی چه که عالمی پیدا میشه که غیب صورت پیدا میکنه. ملا صدرا کمک کرد که این فهمید، این طرح بشه، اما حقیقت مسئله واقعا خیلی بالاتر از این حرف هاست. دوباره من تأکید میکنم این گوهرهاست که در فرمایش اهل البیت داریم، هر کس معاد جسمانی را معتقد نیست از ما نیست. یعنی خیلی از نظر معرفت حقیقی، یعنی معرفت معصوم، عقبه. یعنی کسی برسد آروم آروم به جایی که معانی، حقایق، افکار صورت میشه. معانیش ملائکه است، افکارش هم که جلسات قبل بحث کردیم. پس یه عالمی است. یعنی همین آیه خبر از این میده که یه دنیای فوق‌العاده عجیب است که ملائکه ظاهر میشن. گفت از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. یه دهی اینقدر نمیفهمن که به جای اینکه تلاش کنن بفهمن، اینقدر نمیفهمند که میگن آخه سو ملک مجرد سو اینا ظاهر میشه. خب عالم یه عالم پرظرفیتی است. عرض میکنم ما اینجا نمیخوایم روی این بحث کنیم، ولی خیلی عالی است. خدا انشاءالله توفیق بهمون بده که ما آروم آروم به معارف اهل البیت نزدیک بشیم. یکیش همینه. یعنی واقعا چقدر آدم باید زحمت بکشه که برسد به جایی که بفهمد که ملائکه ظاهر میشن، یقوم و در صف پشت صف. این یعنی چه؟ ما که آیه مذکر ماست، آیه خبر میده که همچی چیزی میشه. خبر دادن غیر انتقال به این معرفت پیدا کردنه. همه چی همطوره. قرآن به ما خبر میده معاد هست، ولی بعد از طریق خود قرآن و ریاضت و معارف اهل البیت و تفکر میشه رسید که یعنی چه معاد هست. معاد هست خبر است. یعنی چه معاد هست؟ ایمان است. ایمان مقام معرفت است با تازه قلب ایمان بالاتر از معرفت فکری است. یعنی قلب باید بعد از فهم در حضور این معرفتش بره، این آیات را برسد آروم آروم انسان بهش که ایمانش بشه، که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، یعنی به همچی عالمی آدم میرسه، یه همچی عالمی پیدا میشه. بعد ادامش نیست، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، در اون عالم که ملائکه ظاهر میشن، صفهای ملائکه ظاهر میشه، اونجا حضرت رحمان به هیچ کس اجازه سخن نمیده الا کسی که این را حضرت رحمان بهش اجازه سخن داده باشد و اون منطقه چی باشه؟ قال صوابا، بتوند که حقیقت بگه. از خود همینجا اون جلسه سریع رد شدیم، ولی کافیه میرسیم که درسته در آیه 37 فرمود که لا یملکون منه خطابا، اصلا کسی صاحب هر چیز سخن گفتنی است در اونجا. پس آب صاف و پاک رو دست همه ریخ که همه انسان ها، هیچ که اونجا نمیتونه ظهوری داشته باشه، حرف داشته باشه، خطابی داشته باشه. بعد تو این آیه میفرماد همون عالم که کسی قدرت خطاب و سخن نداره، وقتی که عالم ظهور ملائکه میشه، تو این عالم که ملائکه ظاهر میشن، یه عده‌ای هستن لااقل در حد ملک. چرا؟ برای اینکه تو این عالم کی یقومو؟ یوم یقوم الروح والملائکه، یقوم یعنی ظهور، یعنی به صحنه اومدن. بعد میگه تو این عالم که ملائکه و روح، خیلی حرفه، میاد به صحنه، تو این روز در این شرایط، اون وقت لا یتکلمون، هیچ کس سخن نمیتونه بگه الا من اذن له الرحمن، الا اون کسی که خدا اجازه داده باشه. اون وقت اون کیه؟ و قال صواب، کسیه که بتونه حرفی درست بزنه. خب یعنی مقامی است که کسای هستن اونجا که اینا سخنشون سخن در حد ظهور ملائکه است. شما مگه تمام صفات ملائکه در قرآن را در زیارت جامعه برای اهل البیت نداری؟ بدون استثنا، بدون استثنا. فرقش اینه که اینا بشری هن که به این مقام رسیدن، اونا مخلوقی هن که اینجوری خلق شدن، یعنی فرق خیلیه. اما آخرش عباد مکرمون که تو قرآن برای ملائکه هست، اینن برای اهل البیت هست. از این زاویه دوباره اون گریز جلسات قبل، ببینین از این آیات چی دستتون میاد. حالا آیه بعدی هم همینه، آیا جز این است که دارد این آیات ما را مذکر یک انسان‌هایی میشه، متذکر یک واقعه‌هایی میشه که در اون واقعه‌های انسان‌هایی هستن که در اونجایی که هیچ کس اجازه سخن گفتن ندارد، روز روز ملائکه و قیام ملائکه است، اینا هم حرف دارن. خیلی حرفه. خود ما دیدین گاهی که یه جا حرفی حسابی است دیگه هیچی نمیگی، ما حرف نداریم. میگه که آقا یه جایی هست یوم الفصل، یوم به یوم الفصل میخوره در اول آیه 3، که اینجا ملائکه اومدن به صحنه، ولی خدا هم اجازه به هیچ کس نمیده، اما یه عده هستن حرف دارن. آیه 39 میگه ذالک یوم الحق، چون اون روز روز حق است. به دو معنای حق معنی میده، یکی به معنای این که باطل اصلا اونجا نمیتونه ظاهر بشه، ذالک یوم الحق. یکی هم یعنی این که این روز حتمی الوقوع است، این دیگه چیزی نیست که بشه در انتهای عالم بود بشر، نه عالم دنیا، یعنی انتهای این حیات بشر، همطور که بره و بره و از دنیا و هم بره، این نیست که به همچی واقعی بر نخوره که تو صحنه قرار بگیرد که ملائکه این جوری ظاهرن، یه عده‌ای که قولشون قول ثواب و حق است، اینا ظاهرن. میگه بالاخره یه همچی صحنه‌ای به وجود میاد. حالا شما دقت کنید دوباره آیه را، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یعنی حالا با این خصوصیات هر کس بخواد میتونه که به طرف پروردگارش مآب داشته باشه، یعنی رجوع داشته باشه. یعنی برگردد به، یعنی چی؟ خب اولش فرمود که یه همچی روزیست، بعدم گفت که یه همچی کسایی هم میتونن اون روز حرف داشته باشن، بعدم میگه که اون روز روز حقست باطل جا نداره، بعد اومده سر دنیا میگه خب حالا با این حرفا ای مردم هر کس میخوابه طرف پروردگارش بره خوش اومد، راه هست، راه هست. یعنی چه؟ یعنی در این دنیا که رایام الفصل انسانها به طرف پروردگارشون میرن، یه مجسمه های از یام الفصل هست که اگه کسی با اینا ارتباط داشت که در قیامت قولشون قول ثواب است، خب به طرف پروردگارشون میرن. ذالکل یام الحق، این یه روز حقیه، روز یام الفصل. بعد میفرماد فمن شاء، اگه کسی میخواد که اتخذ الی ربه مآبا، حالا هر کس که میخوان با توجه به این یوم الفصل به طرف پروردگارش مسیر هست، یعنی یه مسیر هست. این مسیر چیه؟ این مسیر یوم الفصل است. یوم الفصل که بعده، میگه نه همین حالاست، ما یه مجسمه یوم الفصل گذاشتیم تو این عالم، هر کس میخواد به طرف پروردگارش بره راه هست، مآب هست، مآبا برای کی؟ فمن شاء اتخذ الی ربه، میخواد که به طرف پروردگارش مسیر انتخاب کنه، الی ربه میخواد، مآب هست، راه هست، مقصد هست، هدف هست، خب بره برسه. یه روایت از در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 371، آدرس بهترش اینه، ذیل آیه 28 تا 29 سوره ابراهیم علیه السلام، آیه اینه، سوره ابراهیم آیه 28 تا 29 اینه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. آیه اینه، آیا ندیدید، آیا فکر نکردید راجع به اونایی که بدلوا نعمت الله، نعمت خدا را اصلا وارونه کردن، به کفر گرفتار شدن، و احلو قومهم دار البوا، و طرفداراشونا با خودشونا بر زندگی پوچ کشوندن دار بوار، که اون چیه؟ جهنم یصلونها، جهنمیه که میرن. راوی میگه که این را از امیرالمومنین سوال کردم که برام تفسیر بفرمان، فرمودند که آن گروه، اون قومی که نعمت خدا را تبدیل کردن به کفر، اینها بنی امیه و بنی مغیره هستن. بعد ادامه دادن، سپس فرمودن و نحن والله نعمت الله التي انعم بها على عباده، ما این همون نعمتی که خداوند بر بنده هایش قرار داده، و بنا یفوز و منفازه، و با ما هر کس بخواد رستگار بشه میشه. خدا یه همچی کاری کرده است، دیگه چاره نیست. دوباره آیه را بعد برین مطالعه بفرمان. این آیه داره میگه آقا یه عده نعمت خدا را بدلو کفرا، یعنی ازم وارونش کردن، به کفر تبدیلش کردن. یعنی چه؟ یعنی اگر که این قرآن باشه، الان قرآن میگه در همه جا نیست، ولی جریانی نباشد که اون جریان این قرآن را برای ما روشن کنه، همین قرآن تبدیل به کفر کردن. حضرت فرماند و نحن و الله نعمت الله التي انعم بها على عباده، خدا ما بودیم اون نعمتی که خدا بر بنده هاش انعام کرد، نعمت داد، بنا یفوز و منفازه، و از طریق ماست که کسی رستگار میشه، هر کس که رستگار شد. ادامه، یعنی بعد از آیه 39 آیه 40 رو ارتفاع بفرماند، می‌فرماد انا انذرناکم عذابا قریبا، ای مردم بخواید و نخواید ما شما را، حالا که قضیه تا اینجا رسید، حالا که معلوم شد نبع عظیم چیه، یوم الفصل چیه، و این مقام یوم الفصل مقامی است که درست در یوم الفصل، چون صاحب یوم الفصل است حرف داره، اونجایی که ملائکه در صحنه و هیچ کس حرف نداره، صاحب یوم الفصل که اینا قبلا بحث شد دیگه، نبع عظیم همون یوم الفصله، صاحب یوم الفصل در یوم الفصل حرف داره، و یوم الفصل یوم حقی است و باطل هم توش جا نداره، و اون که صاحبش است در این دنیا مجسمه حق است، حالا هر کس که خواست میتونه به سوی اون پروردگارش از طریق توجه به یوم الفصل بره، به هر معنا یوم الفصل قیامت بگیری یا وجود مقدس امیرالمومنین، میفرماد که آیه هنوز سیان نو را داری میگم، هر کس بخواد طرف پروردگارش بره باید توجه کنه به یوم الفصل. بعد اومده آیه 40 میگه انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما را از یک عذاب نزدیک میترسونیم. اولا به فرمایش علامه طباطبایی چرا نزدیک این عذاب؟ یه روایت آوردن که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان هر چیز که آمدنیست نزدیک است. این به یه اعتبار همینطور دور معنی نمیده، کسی که دیگه حتم چیزی که حتما میاد نزدیک، پس به یه اعتبار که میفرمان عذابی که برای کسایی است که پش کنن به یوم الفصل عذابی است نزدیک، محال نشه، اعتباری که نیست که. اینجور نیست که مثلا شما حساب کنین یه وقت به نظری ما ان شبه، خب اینا میشه که آدم بگه نه حالا میشه دم نباشه، حالا یکی بگه آقا شبه، میگه خب شاید هم این آقا درست بگه شاید هم درست نگه، اما یه وقت این حرفا نیست، هر کس که حالا منکر شب باشد منکر یه واقعیت شده است دیگه، نظر منو به نظر من نی. اگر که خداوند یه یوم الفصل مجسمی گذاشته است تو این دنیا، هر کس که پشت کنه دیگه اینجور نیست که عذابش نداشته باشه، پشت کردن به یوم الفصل مساوی است با همون گرفتاری هایی که از این رحمت بزرگ انسان محروم میشه. یه معنای بسیار دقیق تری هم حضرت علامه میفرمان که خب مگه نه اینکه این عذاب از خود آدم بیرون میاد، از قلب آدم میاد بیرون و تمام دورش را احاطه میکنه. خب این اصلا کی دوره؟ کی دوره؟ چون از خودشه، یعنی اینجوره که فقط شرایط که عوض شد براش ظاهر میشه، از درونشه. به فرمایش ایشون چون از عمق جان ریشه میگیره که اصلا غریب است، اصلا دور معنی نمیده باشه. بعد میفرمان که خب این یوم الفصل ادامه آیه 40 یوم، این یوم الفصل چیه؟ ینظر المرء ما قدمت یدا، هر کس اون چه انجام داده سر داره نگاه میکنه، به هر دو معنا، چه انتظارم که معنی کردن یعنی منتظره که بیاد نگاه کنه، یکی هم نه ناظر است. فاذا هم قیامون ینظرون، معنیش اینه، اینا رو تو فارسی خیلی بد معنا میکنن، ینظرون یعنی داره مینگره، وقت ترجمه میکنن نگران است، وقت نگران آدم معنیش میده که دلواپس است، نه این اصلا نباید نگران معنا کنن، چون نگران تو فارسی معنای دیگه میده، ناظر است یعنی میبینه، نظر داره میکنه یعنی داره میبینه. نگرانی که گاهی تو ترجمه ها هست آدم میمونه که چطور این خب مردم چکار کنن، و آنها نگران اعمال خودن، وقت معنی میکنه یعنی چه؟ یعنی قصه میخورن برای اینجور، آدم میفهمه نگران اعمال خودن یعنی دارن قصه میخورن، نه این آیه اینو نمیگه، همه نگران اعمال خودن یعنی دارن نگاه میکنن. خب چه کاری ما اینا یه جور ترجمه کنیم که مردم یاد بشن ناظر اعمال خودن. اینجا میفرماد یا ما ینظر المرء ما قدمت یدا، روزی است یوم الفصل که هر کس راست راست داره نگاه میکنه همچی پیش فرصد است، هرچی پیش فرصد است، کیا جیغشون در میاد؟ همه یا بعضیا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، همه نه، همه نگاه میکنه. ببین اصلا این استثناء چقدر کار قشنگ میکنه، کافر رو میزنه تو سرشون، ای کاش ما اصلا خاک بودیم، اصلا انگار ما نیومده بودیم به دنیا، ای کاش ما اصلا شعور نداشتیم، درک نمیکردیم، حالا با این شعور و درک و فهممون داریم چه عذابی میکشیم. یعنی به تعبیر علامه طباطبایی میفرماند که آرزو میکنن که اصلا فاقد شعور بودن از اول که عملی انجام بدن که حالا اینجوری یقشونا گرفته است. چرا؟ چون این یه عذابی است که خودش گفته است کافر، تمام بنیاد کافر رو این عذاب میگیره. بحث جای دیگه باید اینو بحث کنیم که چرا در قیامت آدم عذابش با اینکه همین اعمال دیگه، شما همین اعمال که این طرف اینجا انجام میده و میدونه دم بده جیغش در نمیاد، در قیامت جیغش در میاد. اینجا خودش بحث زیاد داره، اینجا از طریق این آیات حداقل ما رو میخوان متوجه کنن که بابا توی شرایطی قرار میگیری که اونجا این عذابها حالت چشیدن برات پیدا میکنه. زوقو و بال امرهم، زوق زوق میگن چشیدن دیگه، تو فارسی میخوایم معنی کنیم چشیدن، غیر دانستن است. ما اگه
تو همین قضیه خوده به خودمون کمک کنیم که بابا یه کاری کنیم که اعمال بد خوبمون حالت چشیدن برامون پیدا کنه. ندانستم به اسلام میگن ما قلبی زندگی کنیم نه فکری زندگی کنیم، خیلی از خطرات جهنم فاصله میگیریم و خیلی شوق بهش درمون ایجاد میشه. همینجا ساده من بحث میکنم، مبانی خوبی داره. ببینید شما از خودتون سوال میکنین آخه همین عذابه که، یعنی الانم کافره همین کارو میکنه، چیز دیگه که بهش نمیدن همین کارشو بهش میدن، همین کارشو بهش میدن. الانم به خودش رجوع کنه میدونه که کلا سر مردم گوشه کار بدیه، چرا حالا جیغ نمیزنه بعد قیامت جیغ میزنه؟ خب اون برای کافره. حالا ما خودمون چی میگه؟ ما بالاخره کاری بد نمیکنی. ما که نمیشه کاری بد نکنیم که، ما میکنیم آخر تا میاد یواش یواش درست بشه. خب چرا ما با این کار بدمون جیغ نمیزنیم و عکسش چرا با کار خوبمون دلمون حال نمیاد؟ تو بهش هم آدم با کار خوباش دلش حال میاد، هم قبل از بهش به خاطر کار بدش جیغ میزنه. مؤمنو دارم عرض میکنم، حالا به اندازه درجاتی که کار بد کرده است. مسئله اینجاست که در اونجا احوالات قلبی میشه، برای همینم گفت تتله و علل افعده، از قلب میاد بیرون. بهش دم از قلب میاد بیرون، افعالات و افکار قلبی میشه. اگه عزیزان همه حالا به لطف و کرم خدا ما کارو قلبی کنیم، ما کارو قلبی کنیم، هم از گناهامون بسیار اذیت میشیم و آروم آروم لجمون میگیره، فاصله میگیریم، هم از عباداتمون بسیار حال میایم و خسته نمیشیم. اینه که انصافاً با از طریق روزه و صدقه و اینا چیزایی گیر میاریم که با هزار تا کتاب گیر نمیاریم، با هزار تا این جلسات هم گیر نمیاریم. ببینید فوقش تو این جلسات حداقلش، البته من عرض کنم اگه نیت تا بالا باشد نه، حداقل شما عالم میشید به اینکه گناه چیه و ثواب چیه. سوره نبا میخونیم میفهمیم که کعسنده هاقات چه خوبه، اما این نیست اون که مقصد اصلی دین است. مقصد اصلی دین نیست که یک کاری با ما میکنه که بعد اعمالمون برامون واقعا مثل این کاسه مالا مال شراب محبت حق برامون نشاط میاره، و بعد همین طور که این عذاب حمیم قصاق و اینا این آبها حال آدم را اون دنیا میگیره، این روزه و صدقه و صله رحم و در یک کلمه خود را ندیدن و حکم حق را حاکم کردن، این آدم ها منتقل به معارف قلبی میکنه. انتظاری که از خودتون در این ماه رمضان که در پیش داشته باشید این باشه که خدایا ما اومدیم که بشیم دیگه، بس بودن، بودن بس، شدن خیلی کار میاد. اینه که هرچی روزه شدیدتر باشه عالی تر است دیگه. نمیدن یه کاری نکنید روزه از زندگی بره بیرون، بزن بیا. بارها ما تأکید کردیم دو چیز است که روزه را میبرد، یکی پرخوری، یکی غفلت. غفلت از مقام ماه رمضان و غفلت از گرسنگی ماه رمضان. ما نباید یک کاری کنیم که این گرسنگی ماه رمضان ضعیف بشه و یک کاری هم بکنیم که این حال و هوا ماه رمضان بره. اگه آدم بره ساعت مرخصی بگیره، نمیدونم کارش کم کنه، حرکات کم کنه، مطالعاتش، حتی اگه مطالعاتی هست که نمیذاره به حضور بیاد کم کنه که در حضور آروم آروم قرار بگیره. اینجاست که قلبی میشه، اینجاست که چشیدنی میشه، هم گناهش چشیدنی میشه هم عبادتش چشیدنی میشه. بحث ما حالا این نیست، من فقط برای این که این نار آدم بعدن روش فکر کنه که چرا ما تو قیامت که همین کارا میکنیم مثل همین دنیا، این دنیا اون دنیا، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، روزیه که آدما هر چی پیش فرستادن راست راست نگاه میکنن. پس چرا راست راست که نگاه میکنن کافرا جیغ میزنن؟ خب حالا که همون کار خودشونه، پس چیزی بهشون نمیدن، کار خودشونه بهشون میدن. اما چون که با فطرت الهیه و شریعت الهی نمیخونه، میبینه وای چه بلای سر خودش آورد، حس میکنه اون بلا را. همطور که عکسش اینجا آیه عنایت ندارد به این که بگید که مؤمنم چقدر به نشاط میاد، به شک میفته، یقول الحمد لله رب العالمین. یعنی اصلا یکی از صفات مؤمن در بهش اینه که دائم میگه الحمد لله رب العالمین، چون میبینه عجب چیزی شد، باورش نمیاد اینجور بشه، چون براش چشیدنی میشه. خب حالا شاید بگون که اگه یه عارفی در این دنیا احوالاتش رو چشیدنی کرد باز کافی نیست، اونجا یه چیز دیگه است، این چشیدنی ها مقدمه میشه برای چشیدنی اونجا. بعد میفرماد که پس کافر اون دنیا میگه که ای کاش من خاک بودم. پس آیه رو دوباره نگاه کنین، داره میگه مردم چطوری تو نبع عظیم اختلاف میکنی؟ متوجه هستین که نبع عظیم رو اختلاف بکنین کارتون به کجا میکشه؟ من متن اون جزوه لب المیزان رو در رابطه با این بحث صفحه 13-14 رو با هم میخونیم، یه روایت خیلی خوبیه، قبلا هم اشاره کردم، انشاءالله میخوام جنبندی خوب به لطف الهی داشته باشیم، خدا کمکمون میکنه انشاءالله. اونجا پاراگراف آخر هست که چرا گرفتار عذابی با این شدت میشن که میگن یا لیتنی کنت ترابا، میگه چون نسبت به آن نبع عظیم اختلاف کردم. جا اختلاف نبود، مشخصه که خدا یک مجسمه ای که تمام خبر قیامت در شخصیتش متجلیس میذاره دعوا. برای چی؟ من همینجا دلم نمیاد رد بشم. باور کنید بچه شیعه ما هم اختلاف داری میکنیم، یعنی ما هم اونجور که واقعیت وجود مقدس امیرالمومنین است خیلی کار داره که بشناسیم. داشتم فکر میکردم که به شما و خودم بگم که از خدا بخوام خدایا در این عید فطری که بعد از ماه رمضان به ما میده، عیدی ما این باشه که این نبع عظیم اقدس مقدس خودت رو ما یه خود بشناسیم. اونجور نیست والا، ما شیعه با خیلی کار مونده از هنوز. وقتی آدم وارد قضیه میشه میده وای خیلی کار داره که ما بتونیم نبع عظیم بودن حضرت امیرالمومنین رو بشناسیم. خودتون هم میدونید واقعا ما با سیر در امیرالمومنین یه قیامت مجسم کامل میبینیم یا نمیبینیم. یعنی اگه دیدین که با نزدیکی به امیرالمومنین واقعا حس میکنین به بهش نزدیک شدین به نحو عالیه، و با دوری یه ذره دوری یه ذره ضعف در ارادت ورزدن حس میکنین که واقعا ظلمت جهنم براتون پیش اومد، خب بدین آروم آروم. احساساتی نیست، اینا را قلب بعد از عقل باید بهش برسه. چون نسبت به آن نبع عظیم اختلاط کردن، داریم آیه 40 را تحلیل میکنیم. و ولایت او را در دنیا نپذیرفتند، چرا که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند او فارق بین جنت و نار خواهد بود. از این روایت ها شیعه و سنی الحمدلله به شدت مطرح کردند و فرمودند، این روایت رو دقت کنید، فانه لا عبد الله عبد 70 خریفا تحت المیزاب قائما لیله صائما نهارا، اگر که یه بنده ای 70 سال زیر ناودون طلا، یعنی نزدیکترین جایی که عبادت محقق میشه، 70 سال شبها تا صبح عبادت کنه و روزها هم تمام این 70 سال اونجایی که اون وقتایی که روزه میتونه بگه روزه بگیره، ولم یکن له ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام لأکبه الله علی من خریه فی النار، با بینیش و با صورتش اگر که این همه عبادت کند ولایت امیرالمومنین نداشته باشه، با صورتش و بینیش میندازندش تو آتش. الاس که میفرماد که عذاب نزدیکی برای شما هست، و بعدم میفرماد که همه بدبختی هم نیست که در نبع عظیم اختلاف کردید. باز این تفسیر هم نگاه کنید بد نیست، ابن عباس دیگه شیعه و سنی سخنش قبول دارم، در تفسیر یا لیتنی کنت ترابا که کافر در قیامت میگوید ای کاش من در دنیا خاک بودم، هست که ابن عباس میگوید علت این که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله علت این که حضرت علی علیه السلام را ملقب به ابو تراب نمود، میفرماد از خود پیامبر شنیدم که میگفت چون قیامت برپا شود و کافر ببیند که خداوند برای شیعیان علی علیه السلام چه چیزهایی از ثواب و قرب و کرامت فراهم کرده، میگوید یا لیتنی کنت ترابا ای من شیعت علی علیه السلام، یعنی ای کاش من خاک بودم، یعنی چی بودم؟ دنبال اون ابو تراب بودم. اون ابوی تراب است دیگه، ابوی تراب است. اگه من خاک بودم که ابوی من بود، که حاکم من بود، اون من خاک بودم. یعنی اونجا میگه ای وای چقدر که ما باختیم، یعنی ای کاش خاک بودم، یعنی شیعه امیرالمومنین بودم. در این جمع‌بندی که خیلی هم بهش امید داریم، اگه نظرتون باشه تو اون چارتی که خدمتتون دادیم، اون جمع‌بندی که صفحه 3 میشه، آیه 40 را ما آروم آروم می‌خوایم با هم بخونیم و ان شاءالله نتیجه گیری کنیم. آیه 40 رو من متن دوباره میخونم بیشتر عنایت به اون دو سطر آخر داشته باشید. خب پس طبق این آیه میگه هر کس با حقیقی ترین حقایق اعمال خود، یعنی یوم الفصلی که حق است و محقق شده، اگر ناهماهنگ باشد با یوم الفصل، در یک قدمی عذاب خود ایستاده. روی اینا یکی یکی بحث کنیم. اولا یوم الفصل چی ظاهر میشه؟ در یوم الفصل، یوم الفصل است دیگه، همه حقیقت های اعمال ظاهر میشه. یعنی همین دنیا شما چه چیزی حق است، چه چیزی باطل است؟ خب همه میگن ما حقیم، همه میگن ما باطل نیستیم. اما شما ببینین، اگر امیرالمومنین نداشته باشیم، هم ابراهام لینکن حق است، هم چی عمر ابن عبدالعزیز حق است. عمر ابن عبدالعزیز اگه معصوم نباشن در صحنه تاریخ، بهترین حاکم تاریخ است. وقتی که میمیره خیلی ها گریه میکنن، زمین و زمون گریه. عمر ابن عزیز همون است که فدک ها میخواه برگردونه، خیلی کارام کرده است. امام میفرمان این مرد در حالی میمیره که تمام اهل زمین برای اون گریه میکنن و اهل آسمون بر اون خشم دارن. چرا؟ برای که عمر ابن عزیز خود به خود خوبه، اما باید معصوم حاکم بود. چرا معصوم رو نذاش حاکم باشه؟ نمیشه، همچیز ما نداریم. یعنی خیلی این حاکمان خوب عالم رسوان در فرهنگ امیرالمومنین، برای اینکه حق ندارن جز معصوم کسی حاکم باشد بر بشر، ولایت داشته باشه. خب اینجاست که اگه علی علیه السلام از تاریخ بگیرید، خیلی ها خوب میشن، چه کیان چه بدن. ما بدر کاری نداریم. اینه که روز قیامت که معلوم میشد اینهایی که اجازه دادن به خودشون که بر بشر حکومت کنن، اینا همه رسوان. خواه امیرالمومنین اگه پیدا بشن تو دنیا، همین دنیا معلوم میشه کی رسواست کی رسوا نیست. در قیامت است که خیلی چیزا که ما فکر میکردیم حق است باطل است، یوم الفصل است. حالا میخواین تو این دنیا گول نخورین، خیلی چیزا که فکر میکنین حق است معلوم باشه باطل است، خب این یوم الفصل بیاریم به صحنه. یوم بین ربط بدید مسئله را به هم، که چرا نبای عظیم اگه اختلاف کنین همه چیز رو از دست میدین، هم یوم الفصل دنیا رو از دست، هم یوم الفصل قیامت رسوا شدین. هر کس با حقیقی ترین حقایق اعمال خود، اینجا من خیلی دلم میخواست عزیزان التفات بفرمان، این چرندیاتی که آقا مثلا یکی رو سریش نداشته، آدم مؤمنی هم نبوده، یه مرگ موقت کرده، نمیدونم مرد و قلبش ایست کرد و اینا، یا مغزش ایست کرد، بعدش مثلا بعد که درست شد اومد داره گفت نه نوری دیدم و اینا، آخه صبر کن اخوی، خیلی مسئله مونده است. تو فقط از این دنیا یه قدم رفتی توی حالت غیبی، بعد بیدار میشی، بیدار میشی میارن وسط، فطرتت میذارن وسط، شریعت میارن وسط، دانه دانه اعمالت عذاب داره. این حرفا چیه؟ بچه بازی شده از میگه دنیا که نمیدونم. حالا رادیو تلویزیون از نادونان یه عالم نادونتر، یه آدم یه دوربین میدن دستش که جهل مسلم است، میگن آقا برو از اینا فیلم برداری کن، اینم یه زن و مرد بیدین کافر. میگن آقا نه ما رفتیم، ما چیزی نبودن، نور بود، خدا ارحم الراحمین است، ارحم الراحمین است، به همین جهت که ارحم الراحمین است نمیذاره حق امیرالمومنین پامال بشه. مگه میشد که بی امیرالمومنین بی شریعت؟ خب این چیه؟ تو دیدی هیچی، تو از این دنیا مردی مرفض، یعنی تو که به حساب نرسیدی که، یه محض از این دنیا منتقل شدی اون دنیا. خب حالا اون دنیا چی؟ حالا اینجا یه مرتبه هنوز در یه شرایط روحی بینابینی میگه نور دیدم و نمیدونم یه صورت هایی دیدم، این صورت ها بر اساس ذهنیات خودته، بعدن از اینا در میای. مثال میگم خیلی بحث داره، شما اول ماه رمضان دین همه نورانی، اما 15 ماه رمضان همه میگن ان شاء الله ماه رمضان تموم میشد، همه که نه. خب چرا؟ برای اینکه تازه که حساب و کتاب اون نور رو میخواهید پس بدین، قلب میخواد در حالت تعادل بیاد، آدم حواسه این نور اولیه که نور است برای اینکه شما وارد ماه رمضان شدید، بعد دیدین آدم وسطا ماه رمضان است که آروم آروم روزه بر قلبش میشینه و ان شاء الله آخر ماه رمضان برکت میگیره. همه اول شما فردا اول ماه رمضان ببینید همه یه مردم میان مسجد، دهم که شد نصفه میشن، بیستم که شد نصفه نصفه میشن، آخر که میشن نصف روز اول میشه. ما مسجدمون روزای اول ماه رمضان صبح ها که میشه همه محل میان مسجد، روزای آخر ماه رمضان مثل همون قبل از ماه رمضان صبح ها، همون 7 8 که نشستن همون نگه داشت. خب این ریشش کجاست؟ اینا چی است میگن؟ اینا قصه داره. در قیامت اون چرز میکنم خدا میدونه، اون زنجیری که یه بار دور انگشت تکان دادی یا هیچ مقصدی نداشته اونجا پیدا میشید، پیدا میشید. والله درسته که بعد محاکمه ممکن است نکنن شما را، اما حداقل نگاه میکنی خجالت کشی، آخه اینم کار بود ما کردیم؟ نمیدونی چه دنیایه، یوم الفصل است. این دنیا که چیزی کسی یادش نمیمونه، همش میره. عرض کردم گاهی یه ذره شما وسطای مارمزون تازه یادتون میاد ای خالدونه یخت کم محل گذاشتی. خب یه ذره یه اصلا یوم الفصل نیست هنوز وسط مارمزون، یه ذره آدم حجابش میره آقا نت باید میره خاله ببخشید ما بی حرمتی به شما کردیم، بی حرمتی به این معنا که حقتون ادا نکردیم. حالا شما حساب کنید یوم الفصل چی میشه؟ میگه که هر کس با حقیقی ترین حقایق اعمال خود یعنی یوم الفصلی که حق است و محقق شده ناهماهنگ باشد. اگه اینجور باشه چون داره آیه میگه که انا انذرناکم عذابا قریبا، در یک قدمی عذاب خود ایستاده، اصلا تمام شد، روحش با این یوم الفصل هماهنگ نباشه خلاصه. حالا من نمیدونم چه اشکال داره چرا ما میترسیم در عقیده خودمون، نه در مسائل اجتماعی و سیاسی، در عقیده خودمون ما یقینا معتقدیم که هر کس یوم الفصل مجسم را بهش پشت کرده حتما کافر است، حتما کافر است. این کفر کفر عقیدتی است. ما در اجتماع و مسائل اجتماع حتی فقهی، از نظر فقهی به امام صادق گفتن یا ابن رسول الله اینایی که شما را قبول ندارن آیا مثلا چه کار کنیم؟ گفتن باشون ارتباط داشته باشین، دختر بهشون بدید، پسر ازشون بگیرید، اینا نجس نیستن. این فقهی، این کفر عدم، این کفر که ما میگون تو این آیات کفر عقیدتی است، نه از نظر فقهی کافر نیستن. ولی اینا باید قلبتون، اگه قلب شما هنوز نرسیدست به این که آقا هر کس تجسم یوم الفصل رو نمیتونه به طرفش بیاد پشت کرده است این کافر است، مشکل عقیدتی به نظر من ما هنوز داریم، یا بگو حداقل هنوز معرفتمون درست نیست. در یک و چون آن روز که نقطه حد عطف آدم عالم است، خوب به این جمله دقت کنید، ظاهر شد، یعنی بالاخره این یوم الفصل ظاهر میشه یا نمیشه؟ یوم الحق دیگه. ادامه آیه رو ببینید، آیه اول آیه 39، ذالکل یوم الحق، مگه میشه نشه؟ یوم حق است، حتما ظاهر میشه. حالا اینجا نگاه، و چون آن روز که نقطه عطف آدم و عالم است ظاهر شد، حقیقت همه چیز روشن میشود و در این حال کافر همه چیز خود را باخته است. تا اینجا که حرفای قبلی بود، حالا من یه سوال بحث دارم. آن کس که قیامت را دور میداند، قیامت نزدیکه یا دور است؟ خواهش میکنم به این دقت کنید، قیامت مگه نه این که فرمودن که اصلا علیس از صبح به قریب که تو قرآن میگه یعنی قیامت دیگه، قیامت نزدیک نزدیک است. تو آیه میگه که چی؟ میفرماد که انا انذرناکم عذابا قریبا، ولی قبول دارین که بعضی قیامت دور میدونن، یعنی یه عذاب فکری اون دورا. خب این مشکلش کجاست؟ عقیدش خراب است یا واقعیت این است که قیامت دوره؟ طبق این آیه قیامت خیلی نزدیکه، اینقدر نزدیکه که آدم بعد که واقعشو میده بود. در روایت داریم هر کس بگد قیامت بعدن واقع میشود از ما نیست. چقدر این روایت پر معرفت است. حد من باره های اینا رو عرض کردم، این روایت هایی که اینجوریه که میگه از ما نیست از ما نیست، یعنی هزار معرفت پشت این حرف خوابیده است. خب حالا من دوباره عرضم رو ببینید، آن کس که قیامت را دور میداند حقیقت علی علیه السلام را هم دور میپندارد. تا اینجا چیزی نیست. و به ظهور حقانیت تشیع همان طور مینگرد که به ظهور یوم الفصل. یعنی انکار ظهور حقانیت تشیع والله انکار معاد است. ما اگه به اینجا برسیم خوب جایی اومدیم. ببینیم شما قبول دارید که شیعه بودن یا قبول دارید یا ندارید، اگه به لطف و کرم الهی رسیدید به این که یقیناً تشیع حق است و یقیناً غیر تشیع به اندازه تشیع حق نیست، حالا یا مثل یه دی مثل اونا که روبروی اصل تشیع ایستادن که اونا هیچ باطل هم، یه دی که نزدیکن ولی هنوز به این منزل نیومدن، یه دی هستن گم گشته، دارن گم گشتهشون شیعه نرسیدن پیدا نکردن، اینا پیدا میکنن آروم آروم. عرض من اینه، وقتی رسیدید که تشیع حق است، چطوری قیامت محقق میشه و طبق این آیه نزدیک است؟ برای کفارم عذابش نزدیک است، کلش نزدیک است به اعتبار اینکه ظهور اعمال است و پیش خود ماست، و برای کفارم عذابش نزدیک است. خب پس قیامت که نزدیک است، خب یعنی چه که شیعه، آقا او هنوز 1400 سال است حقانیت شیعه محقق نشده. به خدا قسم اگه کسی به این شک کند، این حتما به قیامتش باید شک کنه. این قیامت نفهمیده، قیامت حق است، ذالک الیوم الحق، حق که شد محقق است، شدنی است. مثل اینه که بگم خدا رو خیلی وقت هنوز بهش نرسیدیم پس هنوز
نیست یا بعد میاد. خدا که حق است، مشکل ما هم که محقق نشدیم هنوز در محضر حضرت حق. شیعه حق است، حقانیت شیعه حتمی است، واقع شدن این حقانیت هم حتمی است. کی؟ همین حالا. ما نمیدونیم کی نمیخواد حق، همین که حق است حالا، بلکه امروز پرده بره عقب. اینجاست که میگیم که ما باید به ظهور حقانیت شیعه عجیب معتقد باشیم، چون هیچ چی دیگه نیست که جز حقیقت شیعه. خب شما برید مطالعه کنید، من تو اون خطبه 163 بود عرض کردم به ادله‌ای که خود خطبه می‌فرماد فقط و فقط در بستر این تشیع است که حق همه اسماء خودش را ظاهر می‌کنه و تا همه اسماء خدا ظاهر نشد انسان به مقصد نمی‌رسه، چون انسان مقامش مقام جامعیت اسماء. پس این محقق میشه، این خودش عرض عریضی داره. من به این جهت دلم می‌خواست بابش را کنم، می‌دونم هم کار مبهمه مشکلیه، اما اگر رسیدید به همچه اعتقادی دیگه اصلا منتظر این نیستید که فردا یا پس فردا. این کار آقا شدنیست، خسته هم نباید بشیم. ما امیدواریم که این کار حق شدنی هر لحظه بشه. پس هر قدمی که بردارین در تشیع تنها این قدم به ثمر میرسه. هر کس از مسیر تشیع خارج است باید بیاد تو مسیر تشیع قدم برداره، چون حقانیت تشیع شدنیست تمام این زحماتش به ثمر میرسه. آهی هم به ثمر میرسه. تا کجا؟ تا یوم الفصل، تا یوم الفصل عالم، نه یوم الفصل آدم. در یوم الفصل آدم نه، عجب، همه اون چه که زحمت کشید رو داره. یه صلوات بفرستیم. ما از این نکته آخر زود میگذریم، چون باید یه بابی را شروع کنیم، ولی شما چند بار این جمله را بخوانید و انشالله یه امیدواری فوق‌العاده‌ای درتون ایجاد میشه. خب پس گفتیم نبأ عظیم که یوم الفصل است و باب بزرگ الهی است، به اندازه ای که هر کس خواستار کتاب شناخت کتاب الهی و سر سر الهی شناختن و مخزن الهی شناختن است، باید به امیرالمومنین رجوع کنه. بعد که میرین روایت را میخونین میفرماد انا سر الله، انا نبأ عظیم، انا سبحان الله. خب اینا درسته آقا، سبحان الله یعنی خیلی خدا بالاتر از ایناست که بشه بشر بشناسه، یعنی من حیران خداوام. خب میگه که به جای انشاءالله میرسی که صاحب سر خدا رو از طریق نبأ عظیم میفهمی، میشه حیران امیرالمومنین. این حیرانی، حیرانی اثر معرفت است. خب حالا چه نتیجه داره؟ نتیجهش نیست که آدم اگه حیران حضرت حق شد دیگه فقط چیست؟ حالت عبادتش حالت تواضع محض است. اگه حیران امیرالمومنین شد حالت ارادتش حالت غیر این است که چون امیرالمومنین عدالت جاری کرد من دوستش دارم. این شیعه واقعی حیران امیرالمومنین میشه. خودش فرمود انا سبحان الله. ما تو این خطبه 164 بود ظاهر 163 اون اشتباه گفتم 164 163 است که مقام حقانیت اسلام رو حضرت مطرح میکنه. در خطبه 163 آخر خطبه به لطف الهی حضرت ما رو رسون که آقا تو فقط میتونی حیران خدا بشی. عبادت خدا از طریق حیرانی خدا شدن کجا؟ عبادت خدا به جهت اینکه حی از قیوم از سمیع از بصیر از کجا؟ معلومه اونم خیلی عبادته. آدم عبادت خدا رو که به اعتبار اینکه حی از قیوم است، اما یه عبادت دیگه هست که اللهم رب زدنی تحیرا، خدای من حیرت کنم از تو. میگن مقامی که آدم در حیرت است، مقام حیرت. در ارادت به امیرالمومنین ان شاء الله میشد حیران شد در امیرالمومنین. آقا دعا بفرما. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره. ولذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت امام زمان، به حقیقت امیرالمومنین، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت پیامبر و اهل البیت پیامبر، به حقیقت همه اسماء الهیت، پروردگارا این ماه رمضانی که در پیش است رو خداوندا یا کریم یا ارحم الراحمین برای ما به بهترین نحو، به اون شکلی که برای اولیاءت محقق و مستقر میگردانی، پروردگارا با لطف و کرمت یا ارحم الراحمین برای ما محقق و مستقر بگردان. پروردگارا به حقیقت امام زمان صاحب شب قدر، الهی به حقیقت امام زمان صاحب شب قدر، خدایا شب قدر را برای ما احیا و مبارک و پرثمر به اندازه‌ای که برای اولیاءت مقرر کردی مقرر بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه بزرگ تو به جهان اسلام و تشیع را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.